بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. موضوع بحث ما در رابطه با مقدمه دومی بود که مرحوم آخون رحمت الله علیه چهار تا مقدمه چیده بودن برای این معنا که قائل به امتناع بشن، که بگن امر و نهی نمیشه در یه جا جمع بشه، چون چهار تا مقدمه چیده بودن. مقدمه دومشون بیان برای که مطلب دستتون بیاد تا بتونه اشکالا رو بیان کنم، مقدمه دومی که ایشون داشتن این بود که میگفتن متعلقات الاحکام عبارت از فعل مکلفه، اونی که متعلق حکم فعل خارجی مکلفه، انت فاعله و جاعله، اون متعلق الاحکامه نه اسم الفعل مثل قیام قعود، نه اون عناوین انتزاعی و اعتباری مثل ملکیت زوجیت، اینا نیستن. بلکه اگر ملکیت و زوجیت حساب کنی اینا آلت هن لمتعلقات، و اگرم حکم رو اینا میره، اگر حکمی رو ملکیت میره رو زوجیت، ملکیتون لازمه ملکیتون غیر و لازمه، اگه حکم رو اینا میره به اعتبار که اینا آلتن و مرآتن برای متعلقاتشون، و الا واقع حکم کشیر رو فعل مکلف میشه، اونی که انجام بده نده خارجه. این بیان مقدمه دوم خواستم مطلب دستون بیاد که ما بدونیم که چی داریم میگیم. عزیزان این واقع بکنه تو ذهنشون نباشه، یه واقع بیاد درس بگن حاج آقا چی میخواست بگه ما نفهمیدیم سر کی داره تراشیده میشه، ما این سر رو معلومش کنیم چیه. خب حالا بالا که مطلب روشن شد، پس مقدمه دوم این شد، و به این مقدمه دوم اشکالاتی وارد شده، چند تا اشکال. دو سه تا اشکالاشو گفتن که مال صاحب عنایه بود که ما قبول نکردیم. فیروز آبادی اشکالاتی داشت که ما یکی که جواب دادیم گفتیم نه این اشکالات انصافا وارد نیست. این روز چهارشنبه خدمت رو تقدیم داشتیم. امروز از جمله اشکالاتی که باز به مرحوم آخون شده، اشکالیست که مرحوم آیت الله حکیم رحمت الله علیه تو حقایقشون دارن. مرحوم آیت الله حکیم در حقایق الاصول این اشکال رو مرحوم آیت الله حکیم با آخون کرده. خلاصه مطلب رو بگم، میخواد عبارت رو براتون بخونم، ببینم فرمایش رو خلاصه براتون خودم توضیح بدم بهتره. من با آقای حکیم میفرماید که آقای آخون شما چطور شد که فقط این آخری رو مرآت قرار دادید، ملکیت زوجیت اینا آلتون و مرآتون متعلقات. بله برای حکیمی خیلی کم لطف کردی شما، چرا این مسئله عالیت داشتن و مرآتیت اختصاص داده به این سومی؟ نه اسم فعل هم همینطوره، من واقعا حکیم میخواد اسم فعل هم همینطوره. احکام اگر روی قیام رفت، القیام و واجب، القعود و واجب، این هم همینطوره. قیام هم مثل ملکیت، چه فرق میکنه؟ همونطوره که ملکیت و لازمه مرآت برای متعلقه، القیام و واجب هم همینطوره، اون هم مرآته. چرا اختصاص داد آخوند مرآتیت و عالیت را به خصوص قسم سوم، در حالی که ول اسم الفعل کذالک اسم الفعل؟ این اشکال برمای حکم. حالا اگر آیون امشب سختتون نیست، مشکلتون نیست، کفایه رو ببینید. از فرمایش آخون در کفایه اختصاص بر نمیاد. عبارتشون جور نیست که حتما مال سومی باشه. ایشون ما میگه متعلقات به عبارت فعل المکلف است، لا اسم و فعل، این نیست. بعد میفرماید اون سومی هم نه اونی که عنوان انتزاعی است که ینتزع و اعتبارش انتزاع میشود از منشأ انتزاع، که لیس به ازاهی فی الخارج شیئون کم ملکیه و زوجیه و پشت سر این آمده ضرورته. حالا این شده امشب باز مطالعه ضرورته که اگر آمد و مرآت قرار گرفتن و آلت شدن، آلت اینا مرآتیت برای متعلق حکمه، نه خودشون موضوع داشته باشن به قسمی و استقلالی به حیاله، ازش اختصاص در نمیاد انسان. البته این از باب مثاله، شاید نظر آخوندم همینطور باشه که میخواد بگه اسم الفعل با عنوان انتزاعی اردم استعبر. حالا اگر این فرمایش های حکیم واقعا اختصاص از کلام آخوند استفاده بشه، اشکال آقای حکیم وارده. اگر واقعا ازش اختصاص بفهمیم اشکال آخوند وارده، راست میگه. عنوان مرآتیت و اختصاصی به سومی نیست، دومی هم مرآتیتش فرق میکنه. ولی اگر اختصاص استفاده نشه که نه، میگیم به باب مثال عنوان میاد میکنه، به عنوان جهت بیانه که اگر احکامی رو اینا میرن نخیال کنی خودشون موضوع هن به اعتبار مرآتیت میشونه. پس این اشکال بعدی هم که مال آقای حکیمه علا فرض اختصاص اشکال وارده و الا. پس این هم چیز مهمی است که ما اینجا خیلی دوربرش صحبت بکنیم. این هم تقدیریه. ولی اشکال مهمی که به ما آخون داریم که اون به نظر میرسد اشکال واردی باشه دیگه تقدیری نیست، اون اشکالیست که الان من میخوام خدمتون عرض کنم. از جمله اشکالاتی که به حرف آخون وارده اینه: آقایان در بار اعراض، راجع به این اعراضی که قائب بر معروضاتشون میشن، اعراضی که عارض بر معروض میشه، چیزایی که وجود عرضی داره و عارض بر معروضات میشن، اینا رو به سه قسم تقسیم کردن. ببینید ما درست بگیم ستاش: اعراض القائمت على معروضاتها على سلاست انها. اعراضی که عارض بر موضوعات میشن و عارض بر معروضات میشن سه جور داریم، به سه قسمه. این مقدمه رو اول براتون بگم تا برم بعد از مقدمات نتیجه رو بگم اشکال به کجا میخوره. بفرمایید این سه جور عارض چجوری اعراض سگانه. یک، یه سلسله اعراضی داریم که این اعراض هم عروضش فی الخارج است، هم عروضش در خارجه که میخواد عارض بشه، و هم اتصاف المحل بهی فی الخارجه، یعنی هم عارض شدنش باید در خارج باشه، اون شیء معروض تا خارج نباشد عارض نمیشه. اتصاب اون شیء هم به اون عرض باید فی الخارج باشه، هم عروضه فی الخارج و هم اتصاف المحل بالعرض، اینم فی الخارج، کلاهما هر دو فی الخارج. این یک جور عروض. مثلا با مثال خیلی آدم میتونه مطلب رو بهتر تو ذهنش جا بندازه. و تلک الامثال نظره به حال ناس لعله یتفکرون. مثلا گفتن کل حرارت و البروده علل ما، کل حرارت و البرودت علل ما، حرارت که میخواد رو آب بگن حرارت عارض بشه، حرارت عرضی دیگه از اعراضه، حرارت از اعراض، این حرارت میخواد عارض بر آب بشه، عروضش در کجاست؟ فی الخارج. یعنی باید آبی در خارج وجود داشته باشد تا بگیم ما اون هار ارد لغل حراره.
آره دیگه، تو آب در خارج نباشی من ارد لغل.
محلش هم محل اتصافش هم در خارجه، یعنی بعد خان الماء موجودن فی الخارج حالا متصف میشه به وصف الحراره. پس هم اتصاف در خارجه هم عروض. این عروض و اتصاف یادتون باشه به اعتبار خود عارض است و معروض و مواظب باشه. شما البته من حسن زن بتون دارم، شما همه فضلایید، اون تا من توضیح میدم میگم شاید یه موقع نقطه ابهامی، الا من عقیدم حسن زن شما دارم. فرق بین عروض با اتصاف اینه، اصلا عنایت داشتید هیچ دوتا چی هست مثلا جوری دوتاش خارجیه. عروض به اعتبار خود عرضه، اتصاف به اعتبار محلشه، یعنی نفس عروضم در خارجه، محلم که میخواد متصف به این عرض بشه خارجیه، هر دو خارجی باشه. عروض و شیء العارض خارج، اتصاف هم که به دیوار متعلقه اونم فی الخارج، مثل کل حرارت به نسبت الی الماء که آتش باعث حرارت میشه، این عروض به اعتبار خارج. این یکش. قسم دوم گاهی نگاه میکنی نه، عروض در ذهنه ولی اتصاف در خارج. عروض در ذهنه، اینی که عروض میاره عارض میکنه، ذهن عارضیتش میاره، اما اتصاف به خارج، مثلا کل عبوت ول بنوت ول فوقیه و تحتیه. ببینید این فوقیت تحتیت چی میتونه اینو به دست بیاره؟ ذهن ها بگرد، این ذهنی که حالا انتضاع میکنه پدری بودن، فرزند بودن، ابوت بود، اما مرکز اتصاف کیه؟ خارجه. این زمین ما الان اینجا خلقی نمیگن تحتانی، این سقف رو میگن فوقونه، محل اتصاف خارجه، خارجیته. اما این عنوان که خواهد بار کنه هازا فوقون و هازا تحتون ابوتون ابون و ابنون، این عنوان رو ذهن شما درست میکنه، ذهن رو از این بالا به پایین میگه هازا فوقون و هازا تحت. اینه میگن عروض ذهنیون ولی اتصاف بالمحل خارجیون. پس یه موقع در اعراض اینجوریه که عروضش ذهنیه ولی اتصاف به خارجی. بینم قسم دوم. قسم سوم، یه سومی هم داریم، سوم دیگه کدومه؟ هم عروض ذهنی باشه هم اتصاف ذهنی باشه، هیچ کدوم خارجیت نداشته میشه، هیچ کدوم، نه عروضش در خارجه نه اتصاف معروض هم داشت کنون، هر دو در ذهن. این هم یه قسم سمو. مثلا بفرمایید مثل کل کلیت العارضت للانسان، کلیت العارضت للانسان، این هر دوش ذهنی. چرا ما انسان کلی در خارج نداریم؟ داریم بله، انسان کلی ما کجا داریم؟ در خارج هر چی داریم شخصی، انسان وجود شخص واحدی. پس این کلیتی که رو انسان میبرن میگن ال انسان و کلیات، کدوم انسان میشه؟ این انسانی که ضعف و آش ذهن، کلیت رو که روی بار میشه هم اینم باز چیزی در ذهنیه، یعنی هر دو ذهنی ها، هم ظرفش ذهن نسبت به خود مظروفش کل انسان باشه، هم کلیت عارضش ذهنی، هر دو، هم عروضه ذهنیون و هم اتصاف المعروض بالعرضه بینم ذهنیون، هر دو ذهنی، هر دو ذهنیشت. خب حالا که این مطلب برای آقایون روشن شد کاملا، بیایم سر مسئله ما. این مقدمه رو اول براتون چیدم تا براتون سر مطلب. حالا
که معلوم شد پس عروض العوارض علی المعروضات شد علی ثلاثه اقسام، کلاهما خارجی یا عروض ذهنیون و اتصاب خارجی او کلاهما ذهنیون. درست شد؟ سؤال ما اینه، طلب اگر من الاعراض باشه، چه طلب امری چه طلب نهیی، طلب و شی حالا چه طلب کند به عنوان امر یا طلب کند به عنوان نهی، یعنی زجر بکنه بگی نیار، طلب سواء کنه امرن او نهیان، بفرمایید از کدوم از این سه قسمه؟ سوال ما اینه، طلب از کدوم از این هست؟ قسم اولی هر دو خارجیه، اون طلبی که یعرض علی المعروض این از قسم اولی، طلب کمهاد متعلق بره دیگه، قسم اولی عروض خارجی، معرض اتصاف هم خارجیست، یا قسم دومه یا قسم سوال ما اینه کدومی هست؟ خب بیای بررسی کنیم بینیم میشه، اما این که بخواد از قسم اول باشه که معقول نیست، اگه بخواد طلب رو از قسم اول بگیریم که لا یوقع اصلا معقول نیست. چرا؟ چون برای که صلات اگه بخواد امر به صلات داره میگه صلات دیگه، اگر امر به صلات و طلب صلاتی بخواد بر رو صلات الموجودت فلخاره نمیشه، یه تفصیل حاصله که تفصیل حاصله میشه نماز بعد از وجودش از بعد بخواد دیگه، خب وجود دادم که دیگه معنا نداره که نماز بیار، که اگر بخواد این امر طلبی بره رو صلات الموجودت من خارج، ولی جد این تفصیل حاصل نمیشه، تفصیل حاصله که معنا نداره چیزی که در خارج وجود داره بگه آقا اینه بده، که اصلا محاله هم باید رو چیزی بره که وجود خارجی هنوز پیدا نکرده باشی. چرا؟ لأن الخارج مرکز سقوط طلب، لا سقوط طلب، افرش آجا خارج مرکز سقوط طلبه، نمازی که آوردم طلب ثابت میشه، لا سقوط طلب واسه سه نقطه، خارج طلب رو ثابت نمی کنه، ساقط می کنه، یعنی وقتی نماز آوردی تکلیفتون از بین رفت، طلب از بین رفت، پس طلب نمی تونه متعلق بشه به صلات الخارجی یا موجوده، این که مال امر. نهی هم همینطور، نهی که میگه لا تشرب الخمر، این نهی رو چی رفته؟ یعنی شرب خمر محقق شده رو داره میگه لا تشرب، نه شرب خمر چه میشه که نقض الغرض میشه، چه اگر شرب خمر بیاد مفسده آمده بعد تحقق المفسده داره میگه نه یار نقض الغرضه که، پس نهیم با دو چی بره؟ منوان خارج نباید بره، شرب خمر خارجی رو نمیاد نهی بکنه که به ما اول وجود فلخاره مرکز سقوط نمیتونه وجود باشه، پس چی؟ باید حتما خارج درش فرض نشه، پس قسم اول مسلم نمیشه که هم عروض خارجی باشه هم اتصاب در خارج، این مسلم نیست، نه در امر لعنه تحصیل الحاصل، نه در نه لعنه نقض لغرض المولا، چون مولا میخواد مفصله محقق نشه، عقلش زائل نشه، نه اینکه بیاد بخورد و بعد دیگه نیار، پس این قسم اول که مسلم میشه. برکنم بیایم سر قسم دوم، آیا طلب به اعتبار متعلق میشه صلات یا در شروع خم؟ نه میشه از قسم دوم باشه، ایشی عروض ذهنی جون، اما اتصاب فیل خارج اینم که نمیشه باز، چرا بکه اتصاب خارج باید وجود خارجی میخواد، یک قرار شد که وجود خارجی درش نباشه،
چون برای یک اتصاب باز خارج باید باشه، مثل گفتم فوقیت تحتیت در خارج موجوده. عروضش ذهنی، یعنی اون ذهنی که من فوقیتش بار میکنه. پس طلبم به لحاظ قسم دومم که عروض ذهنی باشد و اتصاب، اینم نمیشه. چرا؟ لأن الاتصاب باز احتیاجی وجود خارجی داره و در طلب گفتیم خارج مرکز سقوطه، لا مرکز سقوط. پس این دومی هم که نشد، حالا که دومی نشد پس کدوم میشه؟ چاره نداریم، فن حسر الامر علی قسم سوم. خب قسم سوم کدوم بود؟ هر دو ذهنی باشی، هر دو ذهنی، یعنی هم عروضش ذهنی باشی هم متعلق اتصابش. ببینه؟ خب پس اگر طلب بناس باشد پس صلات خارج. آیا آخون چی فرق بود شما؟ گفتیم متعلق الاحکام و طلبیه چیه؟ فعل المکلف به ما هو. نمیشه که آیا خود شما معذرت میخوام کمراتی کردید؟ حالا احکام فعل خارجی، این که نمیتونه مرکز شما چرا چی کردی؟ آیا خود در مرکز متعلقات الاحکام کیان؟ فعل مکلف به ما انت فاعله و جا الا اسم الفعل. میشه احکام به رو فعل خارجی؟ خارجی یکی وجود خارجی قرار شد نشی که اشکال ما روشن شد. اشکال ما با آقای آخون خدا رحمتش کنه بیم آجان، اگر قرار احکام برد روی موضوعات و متعلقات باید هر دو ذهنی باشه. صلات کلی را امر میکنه نه صلات مصداق خارجی. اینی که میگه صله امر صلات، میره کدوم صلات؟ این از صلات الموجود؟ نه، صلات را عنوان میکنه متعلقه اول با عنوان کلیت میبیند، بعد روش ام میبرد، روش ام میبرد، میگه صله. شرب الخمر را به عنوان کلی میبیند، بعد میگه لا تشرب الخمر. منتها در متعلق الامر امتصال یتحقق به فرد ما، در متعلق النهی امتصال یتحقق به ترک جمیع الافراد. یادتونه که اینا دیگه قبلا به حمدالله مستحضری در امتصال امر میگن به فرد ما صرف الوجود، درسته؟ در متعلقات النهی به ترک جمیع الافراد، هیچ کدوم نباید فردش در خارج محقق بشه. ایشالا روشن شدی؟ پس اشکال ما، این اشکال به مفهوم آخون وارده که چرا ایشون تعبیر کردن که متعلقات الاحکام عبارت از فعل المکلف لا اسمه ولا عنوانه. ما میگیم نه، متعلقات الاحکام عبارت از همون حالت عنوانی ذهنیه است، لا به ما خوبت موجود فی الخارج. این یک اشکالی که ما آخون داریم، اشکال اساسیه. خب اشکال دوم، ببخشید معذرت میخوام، بازم یه خود ما یه اشکال دیگه با آخون داریم. اصلا طلب جز اعراضه که گفته است، طلب جز اعراض میشه. چرا اعراض باید حیثیت وجود خارجی داشته باشه؟ طلب امر اعتباریه. طلب و اینا که ازش میکنن میخوان، میگن آقا ازش انتظار میکنن وجوب را، حرمت را. از این بعد به قول مرحوم امام رحمت الله علیه میگفت این بس اون حرکت فعلی که آقا پول میده میگه بیار خوبانه، اون ازش انتظار میشه وجوب، ازش انتظار میشه طلب. که خودش اعراض، اعراض و سواد بله، اعراض وجود خارجی راست میگه بیاد درسته، منان اعراض چون عنوان خارجی ده. اما در مثل طلب که عبارت از بعث و وجوب و زجر و اینا، که اینا امور انتظاری یعنی اعتباری یعنی نسبت و اعتباریه، در نسب اعتباری میگن هر دو طرفش اعتباریه، در نسب اعتباری میگن وجود خارجی چی نداره، چون نسبت اعتباری است که میسنجن بین طلب و بین المتعلق.
این نسبت اعتباری میسنجن. اعتبار میکنن اوغلا از خواستن من نماز را ازش انتظار میکنن از طلب المولا من عبده. این انتظار از این بحث از این که میگن بیار ببر. بعد اونی که همیشه به لفظی بگی درسته، اون لفظش وجود خارجی داره، این درست. اما اون که طلب نیست، طلب اون انتظاری که میشه از این لفظ انتظار میشه، اونو میگن طلب، اونو میگن وجوب، اونو میگن حرمت. پس بنابراین آمدن طلب را هم جزو در باب احکام طلب کردن بل وجوب او بل حرمت، اینم جلالش مینال اعراض قرار دادن، اینم فیه تأملون اصلا اعراض نیست، جزو نسب اعتباریه. و نسب اعتباریه دو طرفش هر دو اعتباریش وجود خارجی نداره، اصلا جهت خارجی نداره. بنابراین پس اشکال دو برابر شد. یه اشکال اینه که اینا اصلا وجود خارجی نمیتونن داشته باشن، همون که اشاره کرد. اشکال اصلی وجود من اولش هم گفتم این قلنا کون الاعراض طلب من الاعراض کدوم قسم از این چیزا؟ این قلنا اگر بگیم اعراض پس طلب اگر زد، اما اگر گفتیم اصلا طلب اعراض نیست، اعراض رو به چیزایی گفته میشه وقت که مثل کلیت چطور این مال اعراض نیست، کلیت امر اعتباریه متعلق شد به اعتباریست، طلب هم همینطوره. بنابراین پس اشکال بعدی ما در اصل تعبیر از این که اینا ملل اعراض باشه محل اشکاله. خب اما مقدمه چهارم چون بحث نداره، مقدمه چهارم عنوان نمی کنه. سوم چرا؟ چهارمین مقدمه آی آخون چی بود؟ اگر یادتون باشه راجع به توهمی بود که رد صاحب فصول کرد، راجع به این که آیا امتنایی بشید یا نه اگر اصالت الماهوی شدیم. در اصالت الماهوی گفت اگر اصالت الوجود شدیم، چون وجود یکیه گفت باید امتنایی بشید، اگر اصالت الماهیه باشیم نه میتونیم اشتباه بشید. این آقای مرحوم آقای صاحب فصول آخون گفت نه فرق نمی کنه چه اصالت الوجود باشیم چه اصالت الماهیه، این ربطی نداره به امتنایی شدیم. فرمایشش درسته، حرف آخون درسته، راست میگه، چون تغییری نداره چه اصالت وجود بشه چه اصالت ماهیه، ماهیت هم به حسب ذات وقتی واحد شد واحده، حالا چه بخواد اعتباری بدانیم چه بخواد وجودش هستی بدانیم. این فرموش آخون درست. ولی در مقدمه چهارم که رد برای مرحوم آقای صاحب فصول کرده بود در اینکه هیچ فرق نمی کند در مسئله امتناعی اجتماعی بین کون اصالت الوجود باشی یا از حرفش درسته، ولی ما اونجا اشکالی هم نداریم، حرف هم نداریم. اما مقدمه سومش انشاءالله اشکال داریم که باشه برای فردا ساعت 5 انشاءالله اول 5 درس شروع میشه. و صلی الله علی محمد و آله.